أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان بیننده، همراهان خوب و فرهیخته برنامه‌های شبکه جهانی ولایت. خوشحال و خرسندیم و خدا رو شاکر که یک بار دیگه توفیق پیدا کردیم با ارائه ویژه برنامه مکر تکفیر در خدمت شما بزرگواران باشیم. اگر تازه به جمع بینندگان این مجموعه برنامه پیوستید، عرض میکنیم که این سری دوم ویژه برنامه مکر تکفیر هست که با هدف بررسی و تحلیل رویدادهای پس از برگزاری کنگره بین‌المللی بررسی جریان‌های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای جهان اسلام که دوم و سوم آذر برگزار شد تقدیم شما میشه و با حضور کارشناسان و مهمانان این برنامه این موضوعات مورد تحلیل و بررسی قرار میگیره. امیدواریم در طول برنامه صدای گرم شما رو هم داشته باشید با تلفن هایی که به برنامه میزنید و نکاتی که به ذهنتون خطور میکنه و قصد دارید اون رو مطرح کنید در خصوص این ویژه برنامه و موضوع مورد نظر اون، یعنی بحث تکفیر. با ما همراه باشید تا انشاءالله به بخش معرفی کارشناس محترم برنامه و آغاز گفتگو با ایشان برسید. خب دوستان عزیز بیننده، لحظه اون رسیده تا عرض سلام و خیر مقدم داشته باشم خدمت کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد رستایی. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله علیه و خدمت شما و بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت. عرض سلام و احترام دارم و امیدوارم در هر کجای عالم هستی هستم عزاداریشون مورد درگاه قبول مورد قبول درگاه حضرت احدیت قرار گرفته باشه و انشاءالله که اعمال و رفتارشون مورد رضایت حضرت ولی عصر باشه
انشاءالله تعالی. خب دوستان عزیز بیننده، در چند برنامه‌ای که در هفته جاری در خدمتتون بودیم و انشاءالله اون رو به لطف و یاری خدا و به شرط حیات ادامه خواهیم داد تا روز پنجشنبه که همچین ساعتی انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود، قسمتی از آنچه در کنگره اتفاق افتاد رو توسط کارشناسان خدمت شما بازنمایی کردیم، چه بعد محتوایی چه بعد شکلی، و از طرفی از روز دوم و سوم برگزاری این برنامه سمت و سوی برنامه سوق پیدا کرده انعکاس و بازخوردی که این کنگره در رسانه‌های گروهی وابسته و جیره‌خوار وهابیت به صورت مشخص به اون پرداختیم. خب طبعا همچون که انتظار می‌رفت، اونها باز هم با همان حربه‌های شیطانی و در واقع چشم‌هایی که لهم اعین الله یبصرون بها اذنون لا یسمعون بها، و تمام حواس اونها هست اما نمیبینن نمیشنون، چون نگاه اونها فقط به دلارهای نفتی است که از سوی وهابیات برای اونها هزینه میشه و طبعا رنج و درد مسلمین رو نخواهند دید، اونها فقط منافع شخصی خودشون و طبعا اون سمت نوکری برای اربابان استعمارگر خودشون که هدفشون هم ندیدن اساس اسلام و از بین بردن اساس اسلام هست رو پیگیری میکنن و بر اساس همین فرمت و منطق فکری طبعا باید این حرکت ها برای اونها ناپسند باشه، باید عصبانی باشند، باید حرف های نامربوط از اونها بشنویم، همانطور که کارهای نامربوط، کارهای خلاف انسانیت رو هم عملا در جبهه های نبرد به اصطلاحشون داریم می‌بینیم. یکی از بینندگان عزیز دیروز تعبیر خیلی جالبی به کار بردن و از اجازت خطاب بحثم با جناب استاد دوستایی هست، می‌گفتن این کارشناسان شبکه وهابی جوری حرف می‌زنن، حرکاتی از خودشون نشون میدن، کلماتی رو بر زبان جاری میکنن که کاملا احساس میشه که اگر دست همین فرد خنجری داده بشه تمام علمایی که در کنگره آمدن رو سر میبره. تعبیر رو که بیننده ما به کار بردن، نه ما تحلیل کردیم، نه رفتارها خصومت و در واقع گریز از پذیرفتن حقیقت که آقا چیزی که داره سر میبره اصلا اسلام هست و شما دارید جیره‌خواری و خدمت میکنید به استعمارگران، نظام سلطه و مستشبران. خب جناب استاد دوستایی در خدمت شما هستیم و انشاءالله تحلیل شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سید المرسلین حبیب قلوبنا و طبیب نفسنا ابو القاسم مصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما ابن عمه مولا المبحدین یأسوب الدین امیر المؤمنین و لعنت الله على اعضائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. عرض کنم خدمت شما، ببینید من قبلا در برنامه های گذشته بیان کردم که این بحث تکفیری که آقایان وهابی مطرح میکنن نسبت به جمیع مسلمین و هر روزی یک بهانه‌ای براش میگذارند، این در واقع تمام بهانه های پوچه و اگر شما تصور بکنید که اینا یک دلیل منطقی برای این بحث تکفیر دارن، ندارن. تنها جهتی که به خاطرش امت اسلامی تکفیر می شود همون نسخه استعماری آقای فیلوی هستش، سانت جان فیلوی یا سانت جان بیویتر فیلوی که نام کامل ترش هستش. و من قبلا سند این مسئله رو در برنامه نمایش دادم که جناب آقای دکتر محمد حسن هیکل که از مورخین مشهور مصری است، ایشون در یک برنامه تلویزیونی رو بیان میکرد و معتقد بود که این مسئله رو دستخطهای آقای فیلوی رو پیدا کرده و این در دستخطهای فیلوی نوشته شده که همین مسئله رو ایشون در روزنامه السفیر لبنان که در تاریخ شنبه 3 حریزان 2001 چاپ شده این رو منتشر کرده بود که دقیقا این نسخه کفر و شرک رو آقای فیلوی پیچیده. اما اینا هر روزه میان به جهتی میان یک رنگ آبی بهش میدن و میان مثلا علما رو تکفیر میکنن، شیعه باشه سنی باشه فرقی نمیکنه. یک بار میان میگن آقا این آقا چون به فلان مسئله معتقد است کافر است، یک بار جور دیگه میگن و خلاصه به هر دری میزنن که بگن فقط ما مسلمان. در این زمینه یک کلیپی آماده شده، اگر سلام بدانید این رو با هم ببینیم و بعد انشاءالله بررسی رو هم
بکنیم. خب دوستان از بیننده انشاءالله مبنای ادامه صحبت کنیم. ما کلیپی هستش که درخواست میکنم از اتاق فرمان رو پخش کنند.
اینها رو بکنید، اینها اصلا ربطی به اسلام ندارن، اینها یه دین دیگه رو آوردن. من بارها گفتم تشیع دینی غیر از اسلام است.
کسی که با طلبی می جنگد با خدا رسول می جنگد.
بارها گفتم تشیع مذهبی از مذاهب اسلامی نیست، دینی غیر از اسلام است.
اهل سنت تابع چهار مذهبه،
بله،
سادات حنفیه هستن و سادات مالکیه، سادات شافعیه و سادات حنابله. حالا مذهب پنجمی که ما نداریم.
بله.
پس بنابراین اگر که شما هدفتون اینه، خب ائمه این چهار مذهب رافضه را جزء امت اسلامی نمی‌آورند.
یک سری اعتقاد دارن که سوای آن چیزی که نسبت به صحابه اکرام میگویند، هر کدوم از این اعتقادها به ذاتی میشه گفت، هر کدوم از این اعتقادها به ذاتی میشه گفت، هر کدوم از این اعتقادها به ذاتی میشه گفت. اعتقاد به قیب دانستن ائمه، اعتقادی که به اینکه ارزاق از طرف ائمه توزیع میشود، اعتقاد بر تفضیل ائمه بر پیامبران، ائمه اثنی عشر بر پیامبران، اعتقاد بر این که تمام کتب الهی هر چیزی از طرف خدا بر پیامبران نازل می شده شبیه آن بر ائمه نازل می شده است، اعتقاد به این که ائمه واسطه هستند بین خود و خدا، استغاثه و استعانت و رجوع و رجوع کردن به ائمه، چیزی که یا صفتی از صفات الهی به ائمه دادن، ادعای به این که معجزه از آن ائمه است، کما این که معجزه از آن انبیا هست، اعتقاد به این که امامت رکنی از ارکان مهم و تمام اینها، هر کدوم از اینها شما نگاه کنید به ذاتی میشه گفت، به ذاتی میشه گفت، به ذاتی میشه گفت. پس بنابراین اگر اینها با هم جمع بشن یا یکی از اینها به اضافه تکفیر صحابه و تکفیر مخالفین و کسی که معتقد به اعتقاد آقایون نباشد، دیگه در کفر آنها شکی نیست.
ای شیعه، ای شیعه، دینکم مؤسس على کفر. ای شیعه، ای شیعه، دینکم مؤسس على کفر، دینکم مؤسس على کفر.
دیدی در خدمت شما هست.
خواهش میکنم عرض کنم که ببینید حرفایی که میزنن چقدر سخیفه. میاد میگه اون یکی میگه دین شما بر اساس کفر هست، اون زلنگی که معلوم الحاله و بالاخره کسایی که با شبکه عربی آشنا باشن و توی فضای اینترنت هم سرچی داشته باشن دیگه حالات این آقای دولینی رو و اون فسادهای اخلاقیشون رو که میدانن. حالا این یه میگه دین شما بر کفر بود، اد نداره بگو بالاخره از ما عصبانی باش و از عصبانیت هم بمیش،
موتو به غیظ
کن. بله موتو به غیظ کن. اون یکی میاد میگه بله اگر کسی اعتقاد به علم غیب ائمه داشته باشه، اگر کسی اعتقاد به امامت الهی داشته باشد، این نمیدونم کفر و معجزه و این حرف و همه حرف همینه. اون یکی میاد بگه هر کی از طرفی به جنگه کافره،
داره با خدا و رسول میجنگه.
بله با خدا و رسول داره میجنگه. خب و بالاخره هر کدومشون یه حرف. حالا جالب اینجا همون برنامه‌ای که اون آقای وهابی تو برنامه تلفنی اومده بود میگفت امامت هر کی اعتقاد داشته باشه که امامت بالاخره رکنی هست و الهی هست و این حرفا کافره، هر کی اعتقاد داشته باشه علم غیب هست کافره. جالب اینجا در برنامه ای داره این صحبت رو میکنه که اصلا برنامه برای این گذاشته شده که اهل سنت کسی را تکفیر نمی کنن. خب در این برنامه داره حرف میزنه و ما هم قبول داریم اهل سنت تکفیر نمی کنن، این آقا وهابیه که داره تکفیر
میکنه.
یا مثلا میاد بگه بله اهل سنت تابع سادات حنفیه و سادات حنابله و سادات شافعی، سادات مالکی. این سادات از کجا آورد؟ این من نمیدونم این سادات این از کجا آورد، کدومی که از اینا نسلشون به پیغمبر برمیگرده؟
اون قریشی هستن.
اصلا آقای مثلا شافعی مال مصر، ابا حنیفه حالا کابل گفتن، ترمذ گفتن، جاهای مختلف، این هم ابا حنیفه هست که
سنت سازی دیگه، تاریخ سازی برای
حرفو اینجوری سادات 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 موقعی کلمه سادات رو که مردم رو گول بزنه، چون میدونه که مردم چه شیعه چه سنی برای اولاد رسول خدا احترام قائلن. یه حرفایی میاد میزنه و به خاطر عقیده مردم رو کافر میدونن. شما ببینید این بار اولشون نیست، ما ما در جاهایی داریم به خاطر عقیده تقلید که مثلا مردم اعتقاد دارن که باید در علوم دینی به متخصصش مراجعه بکنن، به خاطر همین اینا تشکیل میکنن. منتها من قبل از اینکه اون بحث رو بگم یه اشاره داشته باشم به حرف های اینها به صورت فنی و بعد برگردم و مسئله رو بیان کنم. ببینید اگر ما اعتقاد به علم غیب داشته باشیم چرا باید این کفر باشد؟ از کفر یعنی چی؟ کفر یعنی اینکه انسان بیاد خدایی و خدا رو انکار بکنه و به قول معروف بیاد یا رسالت پیامبر رو انکار بکنه یا بیاد مقام خدایی برای کسی قائل بشه. ما تو قرآن چی داریم؟ تو قرآن سوره مائده آیه 17 میگه لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. آقا اونایی که گفتن عیسی همون اللهه اینا کافر شدن، یعنی کسی که مقام الهی مقام خدایی برای کسی قائل بشه. اما تو بحث علم غیب که این مقام الهی و مقام خدایی نیست، ما توی قرآن داریم الا من ارتضا من رسولم، این در قرآن آمده که خداوند بفرمایید عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد، خدا عالم الغیبه، علم غیبش رو به چیز برای کسی اظهار نمی کنه الا من ارتضا من رسولم، مگر رسول رو که راضی باشه. رسولم اینجا مطلقه، نگفته حتما باید پیامبر خدا باشه، رسول رو فرستاده، کسی که حجت خدا باشه. اون یکی، یعنی بنابراین من اینو میخوام بگم اصلا شما فرض بکنید منظور پیامبران هم باشن، خب بنابراین یه مقام خدایی نیست، مقام خدایی نیست که بگی آقا که مثلا فقط اختصاص به خدا دارد ولا غیر، نه، خدا اگه بخواد به رسولش هم حرف فرستاده‌ای میدهد. یا مثلا در مورد حضرت عیسی علیه السلام ببینید در قرآن داریم که ایشون میگه من حتی حاضرم به شما خبر بدم از چیزهایی که توی خونه هاتون پنهان میکنید. خب این چیه؟ آیا علم غیب هست یا نیست؟ بفرمایید و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، سوره آل عمران آیه 49 میگه من میتونم خبر بدم به شما از اون چیزی که میخورید و اون چیزی که تو خونه هاتون قایم میکنید ذخیره میکنید. خب این هم علم غیبه دیگه، چه فرقی میکنه؟ حالا پس یه مقام خدایی نیست که بگیم فقط اختصاص خود به خدا دارد ولا غیر. ببینید مثلا علم به قیامت فقط اختصاص به خدا داره، یا علم به روح، حقیقت روح اختصاص به خدا داره، علم خدا به ذات خودش اختصاص به خودش داره. اما این مسائل رو خدا در اختیار دیگران هم قرار داده، بنابراین اینا کفرآور نیست. علاوه بر اینکه ما در منابع صحیح اهل سنت هم نسبت به بعضی از اهل بیتمون روایت صحیح و سند داریم که اهل بیت علم غیب دارن، ما بارها و بارها این رو بیان کردیم که آقا امیر المؤمنین در کتاب تفسیر القرآن آقای عبدالرزاق صنعانی هستش که در اونجا با سند صحیح نقل میکنه، سندی که از نظر اهل سنت 100% صحیحه. بفرمایید این تفسیر القرآن عبدالرزاق صنعانی جلد دوم روی صفحه منترم موجوده، مکتب زباشت ریاض چاپ کرده، ملاحظه میفرمایید کارگردان سر زحمت کشیدن. ببینید این هم صفحه بعدی که شماره چاپ و سال چاپ رو نمایش در آورده، این هم آدرس خود مکتب زباشت که نشه ریاض عربستان سعودی، و این هم روایت عبدالرزاق عن معمر بن راشد عن وهب بن عبدالله عن ابی الطفیل، سند 100% صحیح از نظر اهل سنت. نقل میکنه شهدت علیا و هو یخطب، من علی رو دیدم در حالی که خطبه میخوان، و هو یقول سلونی فوالله لا تسألونی عن شیء یکون الی یوم القیامه الا حدثتکم به، قسم جلاله داره حضرت یاد میکنه، سوگند جلاله میخورن، قسم به خدا فوالله از من سوال نمی کنید از شیعی تا روز قیامت الا حدث بکن به، مگر که شما میگن ببینید ان شیء خط دوم و لا تسألونی عن شیء یکونو الى یوم القیامه الا حدثتکم به چیزی که اینجا آمده، یعنی هر چیزی در روز قیامت. خب آیا این غیر از علم غیبه؟ روایت صد در صد از نظر اهل سنت صحیحه. پس بسم الله جناب آقای عبدالفتاح بیا بگو بالاخره آقای عبدالرزاق صنعانی که این روایت صحیح سنت رو برده کافر نعوذ بالله. بیا بگو امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه که گوینده این کلام هستن نعوذ بالله نعوذ بالله بیا نسبت کفر بده. بیا علی طفیل صحابی جریر و قدر رسول خدا رو بگو کافره. و دیگر راویان
کجا نصر دوستایی جالب اینجاست، نمیدونم اینها خودشون رو چی حساب میکنن، مخاطبشون رو چی حساب میکنن. من یک بار ندیدم اینها بیان مثلا بگن قال رسول الله، قال فلان امام، قال فلان امام، مثلا امام شافعی، امام امامی، یک بار ندیدم مستند حافظن خودشون رو متکلم وحده و مخاطب رو نمیدونم چه اسمی نگذارم که توهین نشه به از دون اهل سنتمون، همچین چیزی حساب میکنن و انتظار دارن هرچی اونها بر زبان جاری میکنن مخاطب هم بپذیره. خب مدرک شما کجاست؟
نمیدونم رو باید داری شیخ سلیمان برادر محمد ابن عبدالبها هم اعتراض میکنه، میگه یعنی شما انتظار دارید همه مردم بیان و تقلید ائمه رو رها کنن بیان شما ها تقلید بکنن؟ هرچی شما گفتی همیشه سرش تکون بده؟
براساس چه سندی؟ براساس چه عقل و مدرکی؟
براساس چی؟ بودی اینا میان میگن آقا نه شما فلان کار رو نکن، کفر، فلان کار رو نکن، شرک، انگار اینا در جایگاه خدا نشستن همینجوری داره کفر شرک رو تقسیم
میکنه
به این افراد. میاد میگه آقا هر کی قائل به امامت الهی باشه کافره، بگه امامت از اصول و بالاخره الهیه. آقا تو قرآن اومده، ما چند بار اینا رو بگیم؟ اینا واقعا شنیدید میگن میخ آهنین نرود در سنگ؟ اصلا عجیبه. من یه آیه رو بودم رو صفحه حسابی همین رو بزرگ کردم که لاغت چشماشون دیگه ببینیم. این آیه سر دیشار سوره بقره و از ابتلا ابراهیم رب به کلمات هم فعصم مهمونه، خود از ابراهیم یه امتحانی گرفت بعد که پیروز شد قال اینی جائل کلم ناس امام، من تو رو امام قرار میدم، یعنی الهیه دیگه. جعل زیاد شدید بعضی اصلا میگم مثلا جعل سند، یعنی کسی خودش درست میکنه، یعنی اومده این کنه، این هم یه امنی جاهلوک من این کارو میکنم. بعد از ابراهیم میدونه امام از مردمی نیست، الهیه، لذا سوال میپرسه و منظوریتی بچه هم چی؟ اگه امامت به قول معروف مردمی بود دیگه معنا داشت اینو بپرسه؟ تو میگو حالا یه امتیاز ویژه خدا از من دادی خب بسمه دیگه، برای دیگران که نمیپرسید که. بعد خداوند زمان لا ینال عهد ظالم، عهد امامت به ظالمشون نمیرسه. خب بفرما بسم الله طبق عقیده آقای خدمتی خداوند تبارک و تعالی کافر که داره امامت برای حضرت ابراهیم قرار میده و بچه‌هاش کافر، حضرت ابراهیم که خواسته کافر، یعنی فقط اینا خدا، خدا کافر، حضرت ابراهیم کافر، کلن الان دیگه باید بینیم رو به شهنمشون کجاست اینا. یا مثلا ما قبلا گفتیم من بنا ندارم حرفای این آقا رو نقد بکنم، خب چیز ذهن بیننده ها نمونه. مثلا ببینید ما بارها گفتیم در صحیح مسلم روایت داریم امامت الهیه. وقتی مسیلمه کذاب اومد پیش عرض کنم خدمت شما پیامبر و گفت که اگر ایشون بیاد چیز رو به من بده، خلافت بعد خودش رو به من بده، من ازش تبعیت میکنم. بعد حضرت چی جواب داد؟ حضرت فرمود اگه این تیکه چوب دست من بخواد بده نمیدم، ولن به قول اتعدی امر الله فیک، چه برسه به امر خدا، من چوب بده نمیدم، تو امر خدا رو از من میخوای؟ ببینید صحیح مسلم انتشارات دار و طیبه شاپ ریاض عربستان هستش، ملاحظه میفرمایید. خب اینم صفحه 1079 روایت 2273 همه قسمت ملاحظه میفرمایید. در همینجا آمده قد ما مسیلمه تل کذاب الا عهد نبی المدینه، اومد مدینه مسیلمه و میگفت این جعللی محمد الامر من بعدهی تبعته. ببینید صاحبش چیه؟ درخواستش اگر پیامبر امر بعد خودش رو به من بده از تبعیت میکنم. گفتگوها ادامه پیدا میکنه تا اینجا. میگه پیامبر اومد کنار مسیلمه، در حالی که مسیلمه کنار اصحابش بود. بعد حضرت چی فرمود؟ قال لو سألتنی هذه القطعه، اگه این تیکه چوب از من بخوای، ما اعطیتو که ها، اینو بده میدم، ولن اتعدا امر الله فیک، هرگز امر خدا رو در تو قرار نمیدم. امر خدا چیه؟ اون گفت امر بعد خودش. پیامبر میگه امر الله این. خود علمای اهل سنت همین رو تفسیر کردن. بفرمایید کتاب ادیباج آقای سیوسی شرح مسلم ابن حجاج، ابو اسحاق حوینی وهابی هم اومده این رو پاورقی زده، دار ابن عفان هم چاپش کرده. ملاحظه کنید جلد پنجم، ملاحظه فرمایید همون کتابه، صفحه 291 روایت رو میاره اون بالا. بعد میگه که من فلج زدم، میگه ولن اتعدی امر الله فیک، یعنی چی؟ لا اجیب که الا ما طلبته مما لا ينبغي لك من الاستخلاف والمشاهده، یعنی اون چیزی که تو از من خواستی که شایسته تو هم نیست در اون مورد جوابتو نمیدم. اون چی بوده؟ استخلاف والمشاهده، از من چی خواستی؟ طلب خلافت کردی، یعنی خلافت الهیه. حالا آقایون میگه اگه روی خلافت الهیه کافره، بله آقای مسلم ابن حجاج میشه کافر، نستجیر و بالله نعوذ بالله پیغمبر هم میشه کافر از دنیا و همه میشن کافر. گفت تک تک این اعتقاد رو کفره، درسته؟
بله.
این هم از این مسئله رو خب خیلی در دوام ارسان اولا ما قبلا نشون دادیم، بعد دیگه الان اصاله کلام نمیدم توی این زمین. یا بحث کرامت و معجزه اهل بیت علیه السلام که اومد این آقا گفت آقا هر کی اینو اعتقاد داشته باشه کافره. ما در کتاب‌های اهل سنت کرامت امیرالمؤمنین رو داریم که حضرت امیر علیه السلام این مسئله رو داشتن و علمای اهل سنت این مسئله رو کامل نقل کردن. به عنوان نمونه من یکی از اینها رو نشون بدم خدمت شما. آقای فخر رازی در کتاب خودش نقل می‌کنه، در تفسیر کبیر نقل می‌کنه. ملاحظه فرمایید تفسیر فخر رازی، انتشارات دارول فکر، کاملا بازه، جلد 21 از جزء الهادی در اشرون، جلد 21 صفحه 89، این پایین صفحه، میاد نسبت به امیر المؤمنین میخواد کرامت رو نقل میکنه. میگه نسبت به امیر المؤمنین روایت شده که فردی از دوستان امیر المؤمنین دزدی کرد، این یک بنده سیاه بود، این رو بردم پیش امیر المؤمنین، حضرتش گفت آیا دزدی کردی؟ گفت بله. حضرت دستش رو قطع کرد، دست این فرد رو. بعد این از پیش امیر المؤمنین اومد، سلمان دیدش، گفت که سلمان و ابن کعب این رو دیدن، گفتن یا ابن کعب گفت چی شده؟ کی دستش رو قطع کرده؟ گفت امیر المؤمنین و یعصوب الدین و خودن رسول الله و زوج البته شروع کرد مات کردن. بعد این ابن کعب رو برای سوال شد بود یعنی چی؟ قطع اید اگر سمده رو دست رو قطع کرده تو مدهش میکنی؟ قال لما لا امده، برای چی مدهش نکنم؟ در حالی که دست من رو بر اساس حق و حقیقت و بر اساس قانون قطع کرده و من رو از آتش نخره جهنم نجات داده. سلمان این مسئله رو شنید به امیر المؤمنین خبر داد. حضرت فدعا الاسود، حضرت امیر اون غلام سیاهی که دزدی کرده صدا زدن و وضع ایده على ساعده، دستش رو گذاشتن روی ساعدش و چشمندن به ساعدش و قطعه به مندیل، اینجا داره با یه دستمال این رو
پوشوندن
این دست رو و این قسمت پایین دارم میخوام خط آخر
بله.
و دعا به دعواتن، دعاهای خوندن. میگه فسمه این آساوتن من از سما، از آسمان یه صدایی شنیدیم که چیه امامش؟ ارفع الردا، اینو وردار، فرفعناه و ورداشتیم، فعدل ید قد برعت به اذن الله تعالی و جمیل سنده، این دست شفا گرفت این روز اصلا. خب آقا این کرامت امیر المؤمنینه، حالا از جوش خواهی موجوده داره که آزده. این درمانه به هر سنت آمده و هرچی بگه این کافره، خب بفهمه تمام راویانی که این رو برکن کافر. آقای بخر رازی که عزیزگاه اینا برای همه اینا در منابع اومده و همه ادعاهایی که کرد یک به یک
بله.
اینا ذکر شده. بنابر این جامعه هیدری یه حرفایی که اینا ذکر میکنن و میان خلاصه چوب شرک و کفر رو به دنبالش بر بدن شیعه و سنی میزنه، اینها یه حرفای بی ربط و بی اساسه. علاوه بر این که فقط در این مورد نیست، فقط به شیعه این نسبت رو ندادن، حتی به اهل سنت هم این نسبت ها رو دادن. اگر من فرصت دارم یه نمونه رو عرض بکنم که بخواهد عقیده اهل سنت رو میاد،
اگر اجازه بدید این بخش رو بعد از دیدن یک کلیپ ادامه بدید.
انشاءالله.
بسیار خوب، در خدمت اتاق فرمان هستیم.
صلوا على المصطفى الهادي أبو الزهرة سيدنا بدر السماء ما أشرقت بالسماء شمس الضحى بكرة وما صف جناح الحمام صلوا بطيبة إذا أهل دفات الخضرة ظلل عليها الغمام صلوا عليه وعلى بزكى صلاة وسلام لو صلى بحر الكرام بدال جلال الله حنت مشاعرنا ليه
صلوا على سيد محمد رسول الله يا سادة صلوا عليه صلوا على سيد محمد حبيب الله يا سادة صلوا عليه
أحمد نبي الهدى والداعي بأمر الله هذا البشير النذير روح حرم صلت عليها عباد الله قلب السراج المنير قصر الندى للفدا وكل ما بدا يا الله جناح المعاني يطير كل بوصلة الهوى بحثت صفات شير من وين أنا أبدي على اسم الله ويرميني شوقي بليل
على سيد محمد رسول الله يا سادة صلوا عليه صلوا على سيد محمد حبيب الله يا سادة صلوا عليه
صل البشر على الماضي محمد عن هالبلايا تروح أحلى كلام الصلاة على النبي الأمجد واسم دواء الجروح آدم إليه استجاب الله فضل أحمد وموسى وعيسى ونوح وحروف من
خب آدم هر چقدر از دیدن کلیپ هایی که مربوط به داعشی ها و جنایاتشون هست و مثلا شبکه های داعشی و این آقای خدمتی و اعوان و انصارش که باز هم برای هدایتشون دعا میکنیم، دین ما دین هدایت هستش و اگر قابل هدایت نیستن برای رسوایی بیش از حدشون، چون واقعا رسوا هستند، بلکه به خاطر این رسوایی پیش از اینکه ملک الموت سراغشون بیاد قدری بیاندیشند و تفکر کنند که چه میکنند، آب در آسیاب کدام دشمن میریزند. اما حتی اونها آدم رو غمگین میکنه و ناراحت میکنه که یک هایی که مربوط به همایش وحدت آفرین و در واقع منتجم کننده مسلمین بود، یعنی کنگره دو روزه بررسی جریان های ضد تکفیر از دیدگاه علمای اسلام، انسان انرژی مثبت میگیره. و من که شخصا با اینکه روزی یک بار حداقل این کلیپ رو به اختصار حضورم در این برنامه میبینم، واقعا انرژی مثبت میگیرم. جناب یوسف، قبل از اینکه از محضر شما استفاده کنیم، من در حین صحبت های شما داشتم به این موضوع فکر میکردم. آیه قرآن رو هم از سوی در واقع بهره گیری از صفحات اینترنت چون حالا اون تفسیری که درش هست تفسیر اهل سنت هم هست، حالا من وارد نمیشم چون بحث کارشناسی و ورودی بهش ندارم. داشتم این آیه رو در ذهنم مرور میکردم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. این میدونیم در مورد مثلا مشرکین و اینها هست، کسایی که میخواستن بیان کلام رسول خدا رو بشنون. اسلام ما دینی است که در زمانی که پیامبر اکرم حضور داشتند، اگر یک کافر یک مشرک میخواست کلام خدا رو بشنوه، بهش میگفتن امنیت داری، بیا بشیم صحبت کنیم، مباحثه کنیم. رسول رسول تفکر بود، اندیشه بود، گفتگو بود، صحبت بود. و اون وقت این آقایون با مایی که قبلمون یکیه، ما داریم حج نمی‌کنیم، حج میریم، ما قرآن کریم رو تلاوت میکنیم. ببینن چنکای وهابی مگه نمیبینن در ماه مبارک رمضان ده ها مکان در همین شهر مقدس قم و شهرهای دیگه میشنن هر روز مردم قرآن میخونن. کدوم قرآن رو میخونن؟ همون ماه رمضان رو روزه میگیرن، زکات میدن، خمس میدن. پس اسلام یعنی چی؟ یعنی قرار شد با اون تصور شما، تصور غلط شما، به این راحتی تمام این اعمال شد کفر که عمش هم غیر مستند، غیر در واقع علمی، فقط اون چیزی که از گلوی شما و حنجره شما بیرون میاد، گویا شما لسان الحق هستید، خداوند به شما نظر کرده و تصور که ما به غیر از اولیای طاهرین شیعه، غیر از شهاده معصوم، هیچ کس رو معصوم به اون معنای در واقع اون چیزی که اطلاق میشه رو قبول نداره. میگه حتی یک مشتهد ممکنه خطایی از سر بزنه، اما شما این چنین دست ناخوانده خودتون رو علامه دهر میدونید و برای هر کسی میتونید فتوا صادر کنید. حالا برای هر کسی فتوا صادر کردن ناظر به بحثی میشه که ناتمام ماند، یعنی اینها خودشون از مردم انتظار دارن که از ایشان تقلید بشود، اما هر کسی در هر دینی، چه مذاهب چارگانی اهل سنت و چه شیعیان، هر کس تقلید بکنه کافره. اون بحث رو من از شما درخواست کنم ادامه بدید. من
از کنم ببینید تمزی درست ما خونده ببینید یه کسی که میاد همین عبدالفتاح این میاد خودش رو میاد دیگه، من در یه برنامه میگفت که همه ی اهل سنت وهابی هست، وهابی که شاخ دوم نداره و نمیدونم از کنم که 1,000,000,000,000 و اندی وهابی حرفای ادعاهای فوشی و همیشه دیگه اینها مطرح میکنن. بعد وقت با این ادعا میاد در این برنامه که بالاخره میخواد این رو بگن که اهل سنت کسی رو تکفیر نمی کند، میاد شروع میکنه شیعه رو تکفیر کردن، شیعه رو تکفیر کردن. یعنی این درس نخونده که هیچی، و موجی برنامه هماهنگ نیست که آقا بس چیه، به کدوم ور صحبت کنم، به نفع کی،
سر کیو هست بترسه.
آره اصلا نمیدونه، انگار مثلا تازه خواب بیدار شده گوشی دارم دستش حرف بزن، اینا هر چی به دهنش میاد همینجوری بلغور میکنه میگه. من تو ببینید برگردیم به بحث خودمون، ببینید بحث تقلیدی بحث کاملا عقلیه. همه مردم میدانند که در هر علمی باید به متخصصش مراجعه کرد. ما ببینید وقتی بخواییم طبیعتا مریض بشیم هیچ وقت پیش مهندس نمیریم، دنبال پزشک میگردیم. کسی که میخواد ساختمون سازی بکنه، ولی اینکه حاضر ترین پزشک دنیا باشه، در اون رشته خودش پروفسور هم باشه،
باز هم
مهندس
گفتن؟
که من پروفسورم پشت خودم،
اون هم مهندسی که الان دیگه خیلی تخصص داره، یا مهندس سازه است ایشون. بله. میخواد ساختمان سازی بکنه.
مثلا. نه هر مهندسی هم. یه چیزی میخواد آقا مثلا یه کاری انجام بده، کار رسانه‌ای انجام بده. یا برو سراغ پشت تخصصش. اگر یه روزی بخوام به من بگن آقا مثلا شما میخواد بیاد مثلا فلان چیزو اجرا کن، اون کار من نیست. مجریگری کاره شخصی تخصص داره، کار کرده، زحمت کشیده. و تو هر بحثی مردم اینو میفهمن، یه چیز عادیه. شما الان وقتی به بچه پول بهش بدی بگی آورو بر خودت بستنی بخر، هیچ وقت نمیده دم آهنگری، اون بچه هم میفهمه، میره دم بقالی، میفهمه اینجا باید مراجعه بکنه،
رجوع میکنی به اونجایی که امیدواره از اونجا نتیجه بگیر.
بله. حالا تو بحث دین هم همینه. همه مردم اعتقادشونه که آقا باید برای فهم دین به دانشمند دینی مراجعه کرد، تو متخصص این امر. اما این آقایون ببینید تحلیل هاشون چیه. من از ایدئولوژیشون شروع میکنم. جناب آقای ابن تیمیه حرانی کتابی داره به نام مجموع الفتاوا، خیلی جالبه، خیلی کتابای آقا این همه. ببینید اسمش هم گذاشتن شیخ الاسلام احمد ابن تیمیه، و عرض کنم که جلد 22 این هم بقیه مشخصاتی که کتاب داره و در خلاصه به امر ملک فهد هم چاپ شده کتاب، این هم صفحه بعدیه که انتشارات رو نمایش میده و میگه در کشور عربستان بوده سال چاپ، اینها اینجا کاملا آمده. خب ملاحظه فرمایید در صفحه 248 این جلد پایین صفحه میگه کسی که تعصب داشته باشه برای مالک یا شافعی یا احمد یا ابی حنیفه و اعتقادش این باشه که قول این شخص معین درسته و باید از این تبعیت کرد نه امام دیگر، خب کسی که چنین اعتقاد داشته باشه. بعد در صفحه بعد چرون میگه فمن فعل هذا کان جاهلا ضالا، هر کس اعتقادش این باشه که مثلا باید از ابو حنیفه تبعیت کرد، خب حنفی میگه از ابو حنیفه تبعیت میکنم از شافعی نمیکنم دیگه، میگه این زال یعنی گمراه و جاهل خلاصه نادان. بل قد یکون کافرا، گاهی اوقات کافره. چرا؟ میگه زمانی که اعتقادش این باشه که واجب است بر مردم از یکی از اینها به طور خاص تقلید کرد نه دیگری، فانه یجب ان یستتاب، اینو باید توبهش بدن، فان تاب و الا قتل، اگه توبه کرد که خبه ها، اما اگه توبه نکرد باید کشته بشه.
چه دوگماتیسمی،
خب
تفکر.
در ادامه میاد میگه و اما ان یقول قائلون، یه چیزی باید اینجوری بگه، بگه یجب و علل عامه تقلید و فلان او فلان، بگه مردم واجبه از فلان آقا یا فلان آقا تقلید بکنن. میگه فهذا لا یقوله مسلمون، هیچ مسلمانی حرف رو نمیزنه، یعنی عقل تعطیل. یعنی چی هیچ مسلمان؟ بابا خب این مسلمان میگه آقا عقل من اقتضا میکنه که برای مسائل دینی باید به کارشناس مراجعه بکنم، حالا آقای فلان یا آقای فلان به عنوان عالم دینی مشهورن که از مثلا بقیه اعلم هم از بقیه برتر، خب این برای چی مسلمانی حرفو نمیزنه؟
چرا استاد من الان این رو باید به ذهنم رسید، این که پیامبر اکرم فرمودن صلو کما رأیتمونی اصلی، همون که من نماز میخونم نماز خونم، این غیر از تقلیده؟
ببینید حالا اونا ممکنه اونجا بهشون بگیم، میگن آقا این پیامبر معصوم بوده فلان بوده، ولی پیامبر داره راه نشون میده روش این آقا متخصص. حالا درسته اونجا معصوم است اون شخص،
مگه خلفای راشدین اونها مگه نمیگفتن که ما داریم بر سنت نبوی عمل میکنیم؟ بر سنت نبوی عمل کردن یعنی تقلید دیگه، یعنی هر کاری اونها انجام دادن ما هم داریم همون راه رو
میگن. اونو به عنوان حجت قبول میکنن، میگن آقا پیامبر حجت، ولی اصلا غیر از پیامبر بخوام مثال بزنیم،
بله.
ما مثلا داریم که آقا خود همین آقای وهابی،
بله،
میگن آقا این کارو پیامبر نکرده، خلفای راشدین هم نکردن، مثلا که بعضی مسائل اونها این مسئله خلفای راشدین هم نکردن. خب این که میگی خلفای راشدین هم این کارو نکردن، یعنی فعل خلفای راشدین حجت نیست، درسته؟
بله.
پیامبر معصوم، اونا که معصوم نیستن از اعتقاد شما. حالا امیرالمومنین صلی الله علیه و آله بلا شک و شبهه معصوم میدانیم و شکی در اعتقاد نداریم. ادله عقلی هم براش داریم، روایت هم داریم، اینا بمانه. اما آقایون که خلفای راشدین رو معصوم نمیدونن، همین که میگه آقا این کارو فلان خلیفه انجام نداده است، یعنی فرش از حجت، یعنی میخوای از تقلید بکنیم. اما اینجا چی میگه؟ این حرف آقا اینجا میگه. یا مثلا کتاب از دین الخالص، اسمش اسمای فوتون تراغی میذارم دین الخالص،
انگار قطرات وحی مستقیم گفته در مغز این آقای
و تو این کتابش نه. آقای قنوجی بخاری 1253 از دنیا رفته، جلد اول انتشار دارالکتب العلمیه، منظور فرمایی در صفحه 140 میاد میگه تقلید المذاهب من الشرک، شرک هر که تقلید بکنه. آخه واسه چی؟ اگه من بیام به متخصص علوم دین مراجعه کنم برای چی مشرکم؟ میاد میگه بله تأمل کنید در این مقلدین مذاهب چگونه نمیدونم اقرار میکنن بر خودشان به تقلید اموات و این حرفا از علما و اولیا. بعد میگه من نمیدانم عذر اینها روز قیام حساب و کتاب چیه و چی میخواد اینا از عذاب نشون بده، صرف اینکه دارن تقلید میکنن.
چرا اینجاست که ایشون راه بعد از خودشان خراب کرده؟ چون الان طبق قول ایشان هر وهابی که داره از ابن تیمیه تقلید میکنه داره از اولیای
اصلا خود آقایون وهابی، خود مثلا به امام آقای عثیمین ابن عثیمین، ایشون میگه ابن تیمیه مقلد امام احمد حنبل بوده. بابا ابن تیمیه 748 میمیره،
بله
احمد حنبل 241 خیلی فاصله است،
500 سال فاصله است،
500 سال فاصله. خب چطور خوب سبقه اعتقاد آقا ابن تیمیه میشه کافر؟ همون ابن تیمیه خودشون نمی فهمن چی میخوان بگن. یا مثلا ببینید آقای محمد بن عبدالوهاب، خلاصه کسی که این مذهب سیاسی و خرافی رو درست کرده به نام وهابیه، یه سری نامه داره در مجموعه الرسائل الشخصیه، اینا جمع شده ببینید به صفحه مانیتور و موجوده الرسائل الشخصیه، تألیف بازم شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب. صالح بن فوزان هم این رو و آقای صالح محمد بن صالح الالایقی اینا اومدن این کتاب رو چیکار کردن؟ در واقع تحقیق کردن. خب ملاحظه فرمایید صفحه 276 اون بالا نامه ایست، رساله ایست که محمد ابن عبدالوهاب اینو فرستاده برای عبدالوهاب ابن عبدالله ابن عیسی، اون صدر نامه. در صفحه بعد ملاحظه فرمایید پایین صفحه میاد برای نفی تقلید، میگه از ادله شیخ الاسلام یعنی ابن تیمیه برای نفی تقلید چیه؟ این آیه، اینها دانشمندان و راهبان خودشون رو ارباب هم من دون الله میدانستن، یعنی یه عده دانشمندان خودشون رو خدا میدونستن. میگه شما هم که از اینو تقلید میکنید رو خدا میدانید، چقدر استدلال قشنگی میکنه. بعد میگه رسول خدا فقط فسرها رسول الله و الائمه بعده به هذا الذي تسمونه الفقه، میگه این آیه رو اینا به فقه تفسیر کردن، همین که شما میگید، یعنی گفتن آقا اینا علمای خودشون رو فقیه میدانستن لذا کافر مشرک شدن. شما هم که میگید علما فقیه هن، اهل علم فقه هن، مطالعه کردن، اینا شما هم کافرید. حرفای بی اساس. بعد ادامه میده همینجوری هی سرهم میکنه تا میرسه به صفحه بعد، میگه بل اعجب من هادا، میگه عجیبتر این است که انکم لا تفهمون شهادت الله اله الا الله، شما شهادت به یگانگی که خدا نمیفهمید، ولا تنکرون هاده الاوثان، این بتها رو انکار نمی کنید، این بتهایی که پرستش میدن، و این شرک اکبر است به اجماع اهل علم. این حرف آقای
فقط علم. شعار
فقط شعار کلیشه‌ای حرف میزنه و بالاخره میاد میگه که بله شما نمیفهمید و فقط ما
یه تعبیر هست آقای روستایی، میگن که دروغ هرچه بزرگتر باشه، کلماتش سنگینتر باشه، احمقها زودتر باور میکنن. حالا اینها چون خودشون رو احمق میدونن، هرچه کلمید والله اعظم کفر نمیدونم اکبر کلماتی رو به کار میبره که آنها فکر کنه مثلا الان اون طرفی که مخاطب این سخن قرار گرفته چه فسق و فجوری رو مرتکب شده، داشت یک بحث اعتقادی که داره کاملا قابل مباحثه و علمی، اما این آقا راحت چوب تکفیر رو میزنه و فرد و کافر. بعد تازه میگه که استطاب و اگر توبه کرد توبه کرد، وگر نه قدر
مکشیدش.
خیلی وحشتناک این نوع نگاه کردن.
همین مسئله رو از علماء دیگر وهابی هم دارن. ما رو به همین مقدار بسنده میگم که وقت بینندگان عزیز نگیم بزنیم در خدمت بینندگان همون باشیم. اما سخن من اینجا هست شما باید دارید. شما ببینید یک نگاه کاملا علمی، یک نگاهی که کاملا منطبق بر علمه، منطبق بر عقله، میان میگن آقا این کفره. خب کاری نداره، پس شما هم بسم الله. الان مثلا به عنوان نمونه، آقا خیلی از پزشکان ما، مثلا پزشکانی که طب سنتی کار میکنن و طب اسلامی کار میکنن، میان خیلی از مطالبی که جناب آقای بو علی سینا گفته عمل میکنن، انجام میدن. مطالبی که جناب بو علی اون موقع فهمیده در کتاب قانونش مثلا آورده، و بعد بگی این تقلید از میت داره میکنه. مثلا علمی
خیلی از کشورهای اروپایی داره این کتاب تدریس میشه در دانشگاه، مورد مداقه قرار میگیره.
یا مثلا شما آخر روایات نقل شده برای ما، اون راوی ها نقل که همش نموردن. اما اگه بیم مثلا این مطلب از این راوی بگیریم، بیم بررسی بکنیم، بیم روش حرف بزنیم، این کفر و شرکه. اما یه فقیه چی کار میکنه؟ یه کار علمی میکنه. ولی اینا میان میگن نه خب کافر. من میخوام برای چی وحیدایی من این بحث رو انتخاب کردم؟ و اینا تو بحث کفر ما خیلی مطالب داریم که آقایان وهابی کافر میدونن به خاطر اون مسلمان یا گاهی اوقات مطلق. من خواستم این مبحث رو انتخاب بکنم که برای مردم بسیار راحت باشه فهمش، حتی برای بچه کوچیکی هم که مثلا یه هزار تومانی دستش میدی بره مغازه، این درش فهمش راحت باشه که بفهم بخو ما تو هر چیز داده سراغ اهلش و لذا بفهمن از این مسئله، بفهمن که آقایان وهابی چقدر حرفا و استدلال هاشون پوچ هستش. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. من فکر میکنم شاید عزیزی تازه به جمع ما پیوسته باشن، پیشنهاد میکنم اگر شما هم پذیرفتید این کلیپی که در مورد در واقع تکفیر مسلمان و شیعیان شرکای وهابی در واقع داشتن رو یک بار دیگه اگر صلاح میدید با هم ببینید. چون میخوان تلفن های عزیزان بیننده رو هم داشته باشیم، میخوان همچین مستند ببینن. اون کلیپ های دیروزشون بود و پیروز که به علمای اهل سنت چه توهین ها که نکردند و ما شرمنده شدیم از اینکه پخش کردیم. این هم این رفتارشون با در واقع یک سری انسان هایی که مسلمونن اسمشون فقط چی هست با هم ببینیم.
اینها رو بکنید، اینها اصلا ربطی به اسلام ندارن، اینها یه دین دیگه رو آوردن. من باها گفتم تشیع دینی غیر از اسلام است.
کسی که با سلفی می جنگد با خدا و رسول می جنگد.
باها گفتم تشیع مذهبی از مذاهب اسلامی نیست، دین نیست، غیر از اسلام است.
اهل سنت تابع چهار مذهبه، بله، سادات حنفیه هستن و سادات مالکیه، سادات شافعیه و سادات حنابله. حالا مذهب پنجمی که ما نداریم. بله. پس بنابراین اگر که شما هدفتون اینه، خب ائمه این چهار مذهب رافضه را جزء امت اسلامی نمی‌آورند.
یک سری اعتقاد دارند که سواد آن چیزی که نسبت به صحابه صحابه کرام میگویند، هر کدوم از این اعتقادها به ذاتی میشه گفت، هر کدوم از این اعتقادها به ذاتی میشه گفت، هر کدوم از این اعتقادها به ذاتی میشه گفت. اعتقاد به غیب دانستن ائمه، اعتقادی که به اینکه ارزاق از طرف ائمه توزیع میشود، اعتقاد بر تفضیل ائمه بر پیامبران، ائمه اثنی عشر بر پیامبران، اعتقاد بر این که تمام کتب الهی هر چیزی از طرف خدا از پیامبران نازل می‌شده شبیه آن بر ائمه نازل می‌شده است، اعتقاد به این که ائمه واسطه هستند بین خود و خدا، استغاثه و استعانت و رجوع و رجوع کردن به ائمه چیزی که یا صفتی از صفات الهی به ائمه دادن، ادعای به این که معجزه از آن ائمه است کما این که معجزه از آن انبیا هست، اعتقاد به این که امامت رکنی از ارکان مهم و تمام اینها، هر کدوم از اینها شما نگاه کنید به ذاتی میشه گفت، به ذاتی میشه گفت، به ذاتی میشه گفت. پس بنابراین اگر اینها با هم جمع بشن یا یکی از اینها
به اضافه تکفیر صحابه و تکفیر مخالفین و کسی که معتقد به اعتقاد آقایون نباشد دیگه در کفریان ها شکی نیست.
ایا شیعه، ایا شیعه، دینکم مؤسس على کفر. ایا شیعه، ايوا شيعة دينكم مؤسس على كفر، دينكم مؤسس على كفر.
دوستان از بیننده بخشی از این کلیپ رو هم که دیدیم ان شاء الله باز هم در خصوص صحبت میکنیم. من یه مطلبی دیروز به ذهنم رسید فرصت نشد مطرح بکنم. گاهی اوقات ببینید ما باید از فضایی که درش هستیم فاصله بگیریم تا اون اتفاقی که داره میفته رو بهتر ببینیم. اگر غرق بشیم در اون حادثه، گیر بکنیم در کلماتش، در اون ظاهری که داره میبینیم، متوجه نمیشیم. مثلا مثال برای اینکه خودم بهتر بفهمم، برای به یک نفر هزار بار بگم کره زمین گرده، میگه نه کره بی شکل نیست، من دارم راه میرم، سطح زمین صافه. اما وقتی این فرد قدری از این فاصله میدن سوار هواپیما میشه یا احیانا از جو خارج میشه، کلویت زمین رو بهتر میفهمه. این که ما در این شبکه و کلن علمای اسلام دارم میگن آقا تکفیر وهابیت با اصل اسلام مخالف هست، این اون صحنه است که علمایی که آمدن به این اجلاس اینو متوجه شده بودن، اینها لمس کرده بودن که تکفیری ها چه برخوردی میکنن، شیعه و سنی رو از دم تیر میگذرانند، چون اربابش دستور داده اسلامی نباید باشد، چه شیعه چه سنی. حالا فعلا برای اینکه جنگ های مذهبی رو راه بیاندازیم، فعلا شیعه و سنی رو به جون هم بندازیم، وقتی اینها کشته شدن شیعیان از بین رفتن، اینو جدی از میکنم، فکر کنید روش، شیعیان از بین رفتن، فکر کنید اینها دست از کارشون بر میدارند. سوابق 300 سال پیش وهابیت مرور بکنیم، آیا اونها اهل سنت رو در اون کلامی که آیه خالد الملا به کار بود من الورید و الالورید سر نبریدند، کامارهای 2000 نفر افرادی که کشته شدند رو از اهل سنت تاریخ اینها رو فراموش کرده. بعد از اینکه احیانا تماس میگید میگید چه جنایت سوریه رو کسی بهش یادآوری نمیکنه، اصل رو بچسبید، متوجه باشید چه اتفاقی داره در سر جهان اسلام میاد. سوریه مگه از بلاد مسلمین نیست؟ عراق مگه از بلاد مسلمین نیست؟ پاکستان و افغانستان مگه از بلاد مسلمین نیستن؟ تا کی باید جنگ و خونریزی؟ کی باید مردم مسلمان این کشورها روی آسایش رو ببینند؟ کی باید جهان اسلام روی آرامش رو ببینه؟ چرا در کشورهای اروپایی خبرها نیست؟ دقت کنید مستکبران دارن چه بر سر جهان اسلام میارن با این دعواهای ساختگی و سوری. بگذاریم از این مقوله، بحث های جناب استاد روستایی باقی موند از در واقع چرندیاتی که اینها در حرفاشون می‌زدن و به قول شما گویی از خواب بیدارشون کردن، گفته بودن آقا بیاید ما می‌خوام در حد ضد تکفیر حرف بزنیم، می‌خوام شیعه رو تکفیر کنم. یکی از مسائلی که من فکر کنم بحث تفصیل در واقع اولیا نسبت انبیا بود، اگر باز هم نکات شما دارید تکمیل می‌کنید.
بله، چند تا مسئله برای اینکه اصلا بد نیست اینها رو دیگه جاش میرن دارم و شنیدن ها از ما و انشاءالله که شبهی تو زنشون نیست، منطقه خوب آدم بکنش ولی از این تازه به جمع بیننده همون پیوسته باشه. ببینید بحث تفضیل ائمه بر انبیا، من یک مطلبی میخوام بگم. آقا ما مگر اجماع نداریم که پیامبر اکرم از همه انبیا بالاتره؟ این اجماع شیعه و سنی، شک و شبهه هم داشته. پشتمان این مسئله، این مسئله عقلیه. ببینید جناب هیدری، ما توی زندگی خودمون وقتی می‌خوایم یه مسئولیتی به فردی بدیم، اگر اون فرد توان انجام اون مسئولیت نداشته باشه و خراب بکنه، به ما ایراد میگیرن، درسته؟
بله.
میگن آقا عقل اقتضا میگه که تو دنبال شایسته باشید،
کار را به کاردان بسپاریم.
این یه چیز عقلیه. حالا اصلا از اجماع بگذاریم، ما آقا دین اسلام کاملترین دین هست یا نیست؟ همه امت اسلام اجماع دارن که دین اسلام کاملترین دینه و شک و شبهه‌ای درش نیست. نکته بعدی، وقتی دین اسلام کاملترین دینه، پس طبیعتا پیامبر آن دین هم باید کاملترین فرد باشه. وگرنه کارو به کاردن خدا نزوله نشورده. پس پیامبر طبق عقل کامل ترین فرد روی کره خاکی هستش و از همه انبیا افضله. ما تو سوره آل عمران آیه مباهره چی داریم؟ میگه فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعال اوند و ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. آقا شما بیایید پسران رو میمون پسران، شما زنان ما زن، ما نفتام جانمون رو میمون شما جانتون بید نفسمون رو. که علمای اهل سنت من جمله آقای مسلم ابن حجاج نیشابوری در صحیح مسلم این انفسنا رو تفسیر کرده به امیر المؤمنین علیه السلام، مسعود امیر المؤمنینه. خب وقتی پیامبر از تمام انبیا بالاتر بود، امیر المؤمنینی که به تصریح قرآن نفس پیغمبره، آیا ای از انبیا بالاتر نیست؟ بارها پیامبر فرمود علیون منی و انا منه، این فرق میکنه با من لحمی. یه جایی ما داریم که پیامبر میفرمان مثلا لحمکم لحمی، یا گوشت شما گوشت منه، پوست شما پوست منه، خون من با خون شما، یکی یا اینجوری صحبت میکنه. یه زمانی میگه منی، وقتی گفت منی این از وجود منی، علی جان منی و انام من از علی، از وجود منه و من از وجود علی هستم. و وقتی پیامبر از همه انبیا بالاتر شد، امیر المؤمنین هم بالاتر شد. ایش تو بقیه ائمه به همین ترتیب ما روایات داریم، مثلا پیرامون امام رضا داریم که پیامبر فرمود بزعت و منی، پاره وجود منه. خب این طبیعی قضیه است. علاوه بر این از این مسئله که بگذاریم، آقا اینها چی هستن؟ من یه سوالی میخوام بپرسم، آیا قرآن شک و شبهه درش هست؟ هیچ خطایی در قرآن نیست، برترین کتاب آسمانیست. خب پیامبر اومده قرآن رو کنار کی گذاشته؟ کنار اهل بیتش گذاشته. زیرا ادل همان تا روز قیامت ضامن هدایت هم، یعنی اهل بیت علیهم السلام به عنوان یک حجت از ناحیه خدا بر شما، قرآن هم حجت دیگر خدا بر شما و چراغ راه شما اهل بیت قرآن و مرجعیت علمی مال اهل بیت. خب وقتی این دین اسلام کامل ترین دینه، این اهل بیتی که میخوان مبلغ این دین باشن، طبیعتاً باید از انبیاء گذشته بالاتر باشن، وگرنه خدا اینا رو باید دیدش کنار بگفت خب جناب عیسی، جناب موسی، بیایید جلو، شما این دین اسلام رو شما باید به عنوان کنار قرآن باشید و مبلغ این دین باشید. طبیعیه تفصیل این. اما نکته دیگری که
البته شما خیلی انتظارتون زیاده های رسایی از کسانی که ساده ترین مسئله وقت تقلید رو نمیفهمه، این محصی که مقدمات عقلی زیادی داره رو چجور انتظار دارید متوجه میشه؟
خب این که هست، اینا تابع همون بمبازی هم که میگو هر کی بگه زمین دور خورشید میگرده کافره.
بله.
یا گالیله.
بله.
من این حرفش رو میگم، یا
خاطرم اومد که تکفیرهای اینها چند مدل داشت. حالا دوستان شاید براشون جالب باشه یه استراحتی بدن به استاد. تکفیرهای وهابیت در بازه زمانی که بر قدرت سوار بودن مختلف بوده. گاهی اوقات تکفیر منطقه‌ای بوده، گاه تکفیر بر اساس یک اعتقاد علمی، مثلا رد علم فیزیکه و میگه هر کس این همچین اعتقاد داشته باشه کافره و الی آخر. چه استاد از دای پشت خط قرار گرفتن، نمیدونم بحث اگر تکمیلش
کنید. من یه دونش رو بگم و بعد خدمت عزیزانم باشیم. این دست توضیح ارزاق.
بله.
و هر کی بگه، اولا ما نمیگیم اهل بیت روزی تقسیم میکنن، ما میگیم میکائیل موکل تقسیم روزیه، ولی داریم به یمنهم روز قلورا، به یمن اهل بیت، به برکت اهل بیت بندگان روزی میخورن، نه اینکه اهل بیت تقسیم کنند روزی. این یه مسئله. مسئله دوم، فرض بکنیم گفتیم آقا فلان بشر روزی تقسیم میکنه، این چه اشکالی داره؟
قرآن داریم،
قرآن داریم، بفرمایید. من اینو نمایش بدم. ببینید سوره توبه آیه 59، ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله. ببینید اگر آیه را نشون بدن کارگر محترم میگه اگر اونها راضی میشدن به چی؟ به آنچه آتاهم الله و رسوله، آنچه خدا و رسول اونها عطا میکند. و قالوا حسبنا الله، و میگفتن خدا کفایت میکنه، سیؤتین الله من فضله و رسوله، بازم و رسوله، خداوند و رسولش از فضل خدا به آنها عطا می کردن. درسته شو؟ می گفتن خدا ما رو کفایت می کنه و خدا و رسول از فضلش به ما عطا می کند. اگه اینا راضی می شدن خیلی برشون خوب بود. یک ببینید عطای خدا و رسول. آیه بعدی آیه باز سوره توبه آیه 74 ببینید میگه یحلفون بالله ما قالوا. بفرمایید من این قسمت رو میخوام قرائت بکنم. ولقد قالوا کلمه الکفر، کلمه کفر جاری کردن و کفر بعد اسلام و هم به ما لم ینالوا، اینا تصمیم گرفتن کار انجام بدن اما نتونستن. و ما نقموا الا ان اغناهم الله و رسوله من فضله، خدا و رسول اینها رو بی نیاز کردن. اغناهم الله و رسوله، خدا و رسول اینها رو بی نیاز کردن. اونجا میگه خدا و رسول عطا میکنن، اینجا میگه خدا و رسول بی نیاز میکنن. این چه اشکالی داره؟ وقتی خدا و رسول، وقتی رسول الله میتونه عطا بکنه، وقتی رسول خدا میتونه بی نیاز بکنه، خب کفر شرک نیست؟ حالا ما اومدیم اینو بر اساس روایت همون پیغمبر اومدیم گفتیم آقا مثلا به یمن این افراد خدا روزی میده و بندوها چش کن داره خودشون دارن که به یمن انسان کامل زمین نمیدونن به مردم روزی میده خودشون هم افراد دارن برای خوب میانده شیعه ایراد میگن در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. ممنونم. سعی میزنیم کوتاه به اتاق فرمان و بعد انشاءالله با یزن تلفن ها در خدمت شما هست.
الله أكبر الله أكبر
در تماس‌های تلفنی من درخواستم از عزیزانی که پشت خط قرار می‌گیرن این هستش که نظر خودشون در خصوص تکفیر، احیانا اگر در خصوص کنگره هم برگزار شد، نظری دارن بفرمایند. با این عنوان و مقدمه این را اصلا نکردم برای اینکه بگم ما در این محدود می‌کنیم. واقعا موضوع برنامه این هستش. برنامه‌های دیگر پاسخگوی شبهات، نکات دیگری که از احیانا به ذهنشون میرسه هستن. ولی مرتبط با برنامه اگر می‌خواید صحبت کنید، بحث ما این هست. نظرتون در مورد تکفیر چی هست؟ اتفاقاتی که در جهان اسلام داره میفته دیدگاه شما چی هست؟ این اجتماعی که علمای اسلام داشتن چه اثراتی رو خواهد داشت؟ در این خصوص صحبت کنیم. ممنون میشم. چه مثبت چه منفی تحلیل شماست و ما فقط شنونده هستیم. آقای علی آقا از سنندج از برادران اهل سنت ما، سلام علیکم. علی آقا از سنندج سلام علیکم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
در خدمت شما هستیم.
خسته نباشید.
سلامت باشید. ممنونم از شما.
با عرض سلام و ادب خدمت شبکه جهانی ولایت. واقعا ممنونم از این شبکه خوبتون. واقعا شبکه خیلی خوبه. خیلی یعنی
آقای امین از خوزستان پشت خط قرار خواهند گرفت. از شیعیان هستن. آقای امین آقا سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمت شما هستیم.
خسته نباشید. در خدمت شما و استاد بزرگوار آقای روستایی.
سلامت باشید.
من این چند نکته از کلاس ولایت در دیرف مزانشگاه داره خواستم اونها رو ارائه بدم. فرمودید که متن درباره تکفیره. بله، خب طبیعتا بر هر عقل سلیمی کشتن هر انسانی حتی با اگر گناهکار هم باشه به این شکل فجیع درست نیست. از این من نمیدونم.
بله.
حالا الان چند تا نکته رو میاد بیاد من کتابه از اون علیسان را اجازه بید براتون عرض کنم.
بفرمایید.
درست اول بس علم و غیب دارم اگم اجابه دوستایی اشاره کردن یکی از اون دلائلی که برادران آقایین وهابی و بعضی از برادران علیسان را دوستایی که عرض تأثیر وهابیت قرار گرفتن روش و خیلی مانو میدن. علم و غیب ما اینجا تو کتاب الموسا امام المعالی جلد دو صفحه 973 دارم که جناب عمر بن خطاب خبر داده به رئیسی از افرادی که اهل قره دارن بودن گفته که آقا زود به خونه برو و الان خانواده دریافت که در آتش میسوزن. یه نیم آقا دوستایی شهیدن نمیتونه الان نشون بدن و بچه ها به بینندگان
هست بعضی مسئله هست من تو ببینید امین آقای عزیز من اشاره بار اینها رو بیان کردم بیشتر ما حول تکفیر میخوایم صحبت بکنیم در این معنامه
بفهمید مطالبتون ادامه بدید
بعضی که دیگه هم هستید خود صحیح بخاری حدیث 437 باب سلوی اگزاران همکاری در ساخت مسجده میگن پیغمبر وقتی که عمار رضوان الله وقتی که داشتن زارن آجرهای مسجد و بلوکای مسجد هر چیز دیگه بوده دو تا بلند میکرده پیغمبر پاکوشو میتگونده و میگفته عمار که توسط یک گروه یاغی به قد میرسد عمار آنها را به بهشت سارا میخواند و آنها به ای را کسی آتش دعوت میکنند
ناظر به
نگاهد اما بعد از سجده نصفت از خدمات خدا پناه میبرم
بله ناظر به اخبار غیب دیگه
بله بله
بله
یک مورد دیگه هم من آجاقا یک چیزی از آخر قرآنی از آن بعدان اهل سنت و حتی وحاده من که دم اینو میخونم اللهم رحم آد دعوت تعام و صلات القائم آد تسیعات محمد و سیدت و فضیلت و از مقام محمود الذی وعدت اینو خواستم اینو این وسیله که در اینجا اومده همون وسیله که شیعه به اعتقاد داره یا خیر
یه بار دیگه عبارت رو بخونین
من حتی کلیب سودش رو آجاقا دارم اگه دوید من خود کلیب سودش رو پخش کنم مثل بسی کلمه گرفت
نه نیاز نیست شما همین عبارتش رو بخونین
اللهم رب هادا دعوت تعامه و صلاة قائمه آت محمد و فیلت و فضیلت قد از مقام المحمود الذی وعدته
خب الذی وسیله
وعدته
الوسیلت و فضیلت
آره آت محمد و فیلت اینا منظورشون از این وسیله مقام قربه در اینجا چه میگن یک مقام مخصوصیه که در بعضی روایات اومده که مقام قرب الهی اینها میگن اینجا مقصود غیر از اون وسیله و واسطه است.
بله وسیله مورد نظرش هست.
بله. من همین نکته رو خواستم از شما بپرسم. بله ما حقیقتا من خدمت چند وقتی با برادر علی سنت یه جا بودیم باز هم دیدم حتی خداشادی من با بعضی مولویای بزرگوار اینا به عنوان دوست نه از بحث مناظره یا گفتگو هر زدیم واقعا من تو این چند وقت نگاه کردم با این برادران بودم دیدم نه واقعا انسان‌هایی در لحاظ تفکری خیلی شبیه اهل تشیع خودمون هستن
بله.
و این وهابی ها میخوان به اصلت ما رو از اینا جدا کنن و هر بار یه بهانه میارن ولی خب امید خدا این ناامید میشه اینو میشه مثلالله مثلالله بسیار قویتر و بزرگتر از بدون شک
ممنونم از تماس شما.
زنده باشید. خدا
موفق باشید. سلامت باشید. این نگاه رو واقعا باید بپسندیم و منش خودمون قرار بدیم که این برادری در رفتار و گفتار و زندگی در کنار هم رو داشته باشیم. خب من بله اتاق فرمان اعلام کردن که آقای عظیمی از مشهد مقدس پشت خط هستن. آقای عظیمی سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
در خدمت شما هستیم آقای عظیمی.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت حضرت عالی و استاد روستایی قربانتون برم جناب روستایی واقعا میخواستم تشکر کنم از برگزار کنندگان این کنگره واقعا آدم وقتی این مودت و دوستی رو بین علمای اهل سنت و علمای شیعه میبینه دلش صفا میگیره واقعا من خیلی لذت میبردم از کلیپ هایی که شما پخش میکردین در این برنامه و واقعا جای تعجب داره چطور ممکنه یک اهل سنت یا یک شیعه این صحنه ها رو ببینه و ناراحت بشه بعضی از کلیپ هایی که از شبکه کلمه پخش میکردین واقعا جای تعجب داشت چطور ممکنه یک انسانی این اتحاد این مبدت رو ببینه و اون باعث خشمش بشه این رو به صراحت میگم باید در دین خودش و در شخصیت خودش یک تجدید نظری کنه و یک نگاه دوباره‌ای بندازه. فقط بخواستم ببینم اگر این کنگره و مانند این کنگره در روزهای آینده و در ایام آتی هم اگه قرار برگزار بشه این رو یک اطلاع رسانی بفرمایید و بعد هم در مورد تفکر تکفیری اگر میشه به صورت تاریخی بررسی کنید، مثلا ما در قبل از اسلام اون برخورد رو با حضرت زکریا و حضرت یحیی هم داشتیم. من فکر میکنم این تفکر تکفیری به حتی ما قبل از اسلام برمیگرده. اگر میشه این را لحاظ تاریخی هم یک بررسی بفرمایید متشکر میشم. خیلی ممنون از فرصتی که به حقیق بسید.
خواهش میکنم. برای شما روزی توفیق داریم آقای عظیمی از مشهد مقدس. خب فکر میکنم فرصتی برای دعوت تماس تلفنی بعدی باشه. درخواست میکنم که تماس دیگر فعلا سامان ندهند تا بحث پایانی شما رو داشته باشیم.
خواهش میکنم. این روایتی که اون برادر عزیزمون خوندن پیرامون علم غیبی یا از کتاب مالک خوندن یا کتاب بخاری که بله همینطور هست، مثلا به عنوان نمونه همون روایتی که در مورد عمار خوندن در صحیح بخاری در دو جا آمده، یک جلده صفحه 172 روایت 436 که ملاحظه می فرمایید که اینجا داره داشتن اینها آجرهای مسجد رو هم می کردن، آقای عمار این کار رو انجام می داد و پیامبر عمار رو دید، خاک رو از روی لباس عمار تکاند و فرمودن وای عمار تقصیر و الفعت و الباقیه که اون انجام و از اینا ارنا وای که عمار رو گروه سرکشی در واقع به شهادت می رسنن، ایشون اونها رو به بهش دارده و اونها به جهنم. خب این روایت حاکی از علم غیب پیامبر هست. در جلد 3 صفحه 1035 صحیح بخاری هم روایت 2657 باز این مسئله آمده و ذکر شده. اما پیرامون این بحث تکفیر که دوست عزیزمون بیان کردن که این رو ما بررسی بکنیم بیان بکنم، از خب طبیعتا بررسی مفصل شده برنامه های دیگه انجام میشه به مناسبت، ولی این بحث کلن حجت خدا کشتن این فراوان بوده و در طول تاریخ ذکر شده. البته یک جاهایی به نام دین میکشتن و یک جاهایی نه به خاطر دشمنی اون افراد میومدن با این فرد میکشتن. ما از جاهایی که به عنوان دین میکشتن، خب نمونه بارزش در اسلام ماجرای خوارج نهروان هست. این کسانی که پیامبر از اونا تعبیر کرد به کلاب و اهل نار، سگهای جهنم، یا فرمودن مرقون ان دین کما یم و قاست سهم نرم، یا اینا از دین جدا شدن همونطوری که تیر از کمان جدا میشه. خب این هم اومدن امیرالمومنین رو کافر دانستن و به خاطر بحث حکمیت گفتن این کافره و باید توبه بکنه، با اینکه خود حضرت امیر علیه السلام ابتدا این حکمیت رو قبول نداشت و مجبور شد و حضرت رو در منگینه قرار دادن، نه خود حضرت این رو قبول نداشت به هیچ عنوان و اینا بعدا اومدن و خودشون همین حکمیت که خودشون برقرار شدن به خاطر همون امیرالمومنین رو تکفیر کردن. این تکفیرها باز در دوره امام حسن مصطفی و در دوره امام حسین به چشم میخوره ظاهرا وقتی ما محدود بره بله و در دوره هادی هم که وهابی حالا دیگه فرصت ندارم وگرنه موارد از ائمه نقل میشد. اون انشاءالله برنامه بعدی
انشاءالله. ممنون از لطف شما سرمستاد دوستایی. از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنیم که تا این لحظه مهمان این برنامه بودید و در واقع تحمل کردید این برنامه را، انشاءالله که مفید بوده باشه. باز هم عرض میکنم همچون برنامه گذاشته اگر نکته نظر انتقاد پیشنهادی رو هم دارید، حالا فارغ از این که فرصت داشته باشیم در طول برنامه صدای شما رو به صورت زنده و مستقیم داشته باشیم یا خیر، در ساعت دیگر در لحظات دیگری که خطا آزاد هست میتونید تماس بگیرید و نکات خودتون رو با همکارانم در روابطومی شبکه جهانی ولایت مطرح کنید. خب به اتفاق جمعستاد دوستایی و همه عزیزان که یاری کردن تا یک بار دیگه با ویژه برنامه مکر تکفیر در خدمت شما باشیم. تا فردا ساعت 16 از شما خداحافظی میکنیم. از همه شما از یکایی که شما التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار.